صفحه 234. اگر در نظر بگیریم که این کلمه ها پس از آن روزهای مهیج نخستین کلمه هایی بود که بر زبان ها جاری شد، باید پذیرفت که خیلی بد انتخاب شده بودند. این کلمه ها ربطی به زندگی یا مرگ یا عشق نداشتند، بلکه با جهاز هاضمه ربط پیدا می کردند. البته این به خودی خود خیلی بد نبود، زیرا لورا به صحبت کردن درباره بدنش علاقه داشت و آن را استعاره ای برای احساسات خود می دانست. از همه بدتر این بود که جمله با دلواپسی و یا با تحسین غم‌انگیز درد و رنجی که باعث کاهش وزن شده بود ادا نشد، بلکه با یک خستگی شدید و بیزاری آشکار بر زبان جاری شد. تردیدی نیست که لورا دقیقاً لحن صدای خواهرش را فهمید و به مفهوم آن پی برد. اما لورا نیز وانمود کرد که فکر او را حدس نزده و با صدای پر از درد گفت: بله، 6 کیلو لاغر شدم. اگنس دلش میخواست بگوید کافیست، دیگر خیلی زیادی رفته ای، بس کن. اما جلوی خود را گرفت و چیزی نگفت. لورا دستش را بلند کرد و گفت: نگاه کن به این، آیا این چوب خشک دست من است؟ نمیتوانم حتی یک دامن بپوشم، هیچ کدامشان به کمرم بند نمیشوند، دماغم پشت سر هم خون میافتد. و برای نشان دادن صحت آنچه که گفته بود سرش را عقب برد و با سر و صدا فین کرد. اگنس با یک بیزاری غیر قابل کنترل به این بدن لاغر نگاه کرد و این فکر به ذهنش رسید: به سر آن 6 کیلویی که لورا از دست داده چه آمده است؟ آیا مثل انرژی مصرف شده در فضا پخش شده یا همراه با فضولاتش به فاضلاب ریخته شده؟ بر سر 6 کیلو جسم جانشین ناپذیر لورا چه آمده است؟ در این فاصله لورا عینک تیره‌اش را برداشت و آن را روی پیش بخاری که به آن تکیه داده بود گذاشت. پلک‌های متورم خود را همانطور که آنها را لحظه پیش به سوی پل برگردانده بود به سوی خواهرش چرخاند. وقتی عینک را برداشت مثل آن بود که صورتش را برهنه کرده است. انگار خود را لخ می‌کرد، اما نه مثل زنی که در برابر دلدار لخ می‌شود، بلکه مثل زنی که در مقابل دکتر لخ می‌شود و تمام مسئولیت بدنش را به عهده او می‌گذارد. اگنس نتوانست از گفتن حرف‌هایی که در سرش وزوز می‌کردند منصرف شود و بلند گفت: کافیست، دیگر جانمان به لب رسیده. تو هم مثل میلیون‌ها زن که از میلیون‌ها مرد بدون تهدید به خودکشی جدا شده‌اند جدا می‌شوی. ما می توانیم چنین فکر کنیم که پس از هفته ها گفتگو که در طی آنها اگنس یک سر او را از محبت خواهرانه خود مطمئن می ساخت، لورا باید از این طغیان ناگهانی متعجب شود. اما شگفت آن که هیچ تعجبی نکرد. لورا طوری در برابر حرفهای اگنس واکنش نشون داد که گویی مدت هاست در انتظار چنین حرفهایی است. لورا در نهایت آرامش گفت: بگذار به تو بگویم چه فکری می کنم. تو نمیدانی عشق چیست، هیچ وقت نفهمیده ای و هیچ وقت هم نخواهی فهمید. عشق هیچ وقت مسئله اصلیت نبوده. نورا دقیقا میدانست که نقطه ضعف خواهرش در کجاست و اگنس نگران شد. اگنس میدانست که لورا این حرفا را اکنون برای آن میزند که پل دارد گوش میکند. ناگهان برای اگنس روشن شد که دیگر مسئله بر سر برنارد نیست. تمام آن نمایش خودکشی ارتباطی با برنارد نداشته است. به احتمال بسیار برنارد هرگز به این قضیه پی نخواهد برد. این نمایش فقط برای پل و اگنس اجرا شده بود و همچنین به ذهنش رسید که اگر شخصی شروع به جنگیدن کند، نیروی آزاد می شود که با اولین هدف توقف نمی کند و پس از نخستین هدف لورا که برنارد بود، دیگران نیز وجود داشتند. دیگر امکان نداشت از جنگ پرهیز کرد. اگنس گفت: اگر به خاطر او 6 کیلو از دست داده ای، این دلیل مادی عشقی است که نمیتوان آن را انکار کرد. اما هنوز چیزی هست که نمیفهمم. وقتی من کسی را دوست داشته باشم، دلم میخواهد فقط اتفاقات خوب برایش پیش بیاید. وقتی از کسی بدم بیاید، برایش چیزهای بد میخواهم. و در این ماهای اخیر تو هم برنارد را اذیت کرده ای، هم ما را. این چه ربطی به عشق دارد؟ هیچ. حالا بیایید اتاق نشیمن را مثل یک صحنه تئاتر مجسم کنیم. در منتهی علیه سمت راست یک بخاری دیواری هست و روبرو یک قفسه کتاب در لبه صحنه قرار دارد. در وسط صحنه یک نیمکت، یک میز قهوه‌خوری و دو مبل هست. پل وسط اتاق ایستاده. لورا در کنار بخاری است و چشمانش را به اگنس دوخته که اون نیز چند گام دورتر ایستاده است. چشمان متورم لورا خواهرش را به بی‌رحمی، بی‌عاطفگی و بی‌احساسی متهم می‌کند. وقتی که اگنس مشغول صحبت کردن بود، لورا کم کم به وسط اتاق به سوی پل پس رفت، گویی می‌کوشید با این حرکت حیرت خود را از حمله نوجوان مردانه خواهرش بیان کند. وقتی به یکی دو قدمی پل رسید، ایستاد و تکرار کرد: تو نمی‌دانی عشق یعنی چه؟ اگنس جلوتر آمد و جای قبلی خواهرش را در کنار بخاری گرفت و گفت: خیلی هم خوب میفهمم عشق یعنی چه. عشق، در عشق مهمترین مطلب شخص دیگر است، یعنی کسی که دوستش داریم. همه مطلب این است ولا غیر. و من از خودم میپرسم عشق برای کسی که نمیتواند جز خودش را ببیند چه معنا میدهد؟ عشق برای یک زن سر تا پا خودبین چه معنا میدهد؟ لورا گفت: خواهر عزیزم، پرسیدن این که عشق چیز بیمنی است. عشق چیزی است که آدم یا آن را تجربه می کند یا نه. عشق عشق است. تنها چیزی که می توانی درباره‌اش بگویی همین است. یک جفت بال است که در قلبم پرپر می زند و مرا به کارهای وامی دارد که به نظر تو غیر عاقلانه است. و این درست همان چیزی است که تو هیچ وقت تجربه نکرده ای. تو گفتی که من جز خودم کسی را نمی توانم ببینم، اما من تو را می بینم. به روشنی تا اعماقت را می بینم. وقتی در این هفته های آخر یک سر مرا از محبت خودت مطمئن می کردی، خوب می دانستم که آن حرفایی که از دهنت بیرون می آمد بیمعنی است. این فقط یک حقه بود، حرفایی بود برای آرام کردن من که نگذاری آرامشت را به هم بزنم. من تو را می شناسم خواهر، تو همه زندگیت را در آن سوی عشق زیسته ای، کاملا در آن سوی عشق، آن طرف مرز عشق. هر دو زن درباره عشق سخن می گفتند و در این حال با نفرت سخنان نیشدار به هم می زدند و مردی که با آن دو بود نومید شده بود. او می خواست چیزی بگوید که حالت تنش تحمل ناپذیر را تخفیف دهد. پل گفت: همه امان خسته ایم، هر سه نفر امان هیجان زده شده ایم، احتیاج داریم برویم جایی و برنارد را کاملا فراموش کنیم. اما مدت‌ها بود که برنارد فراموش شده بود و تنها اثری که که مداخله پل داشت این بود که به جای مشاجره خواهران سکوتی برقرار شد، بدون ذره مهربانی، بدون نشانی از سازگاری، بدون کوچکترین اشاره‌ای به همبستگی خانوادگی. مواظب باشیم که صحنه را به طور کلی فراموش نکنیم. در سمت راست اگنس ایستاده است که به بخاری تکیه داده. در وسط اتاق لورا روبروی خواهرش ایستاده است و پل دو گام از سمت چپ با او فاصله دارد. پل که نمیتوانست جلوی نفرت بی‌معنایی را بگیرد که بین دو زنی مشتعل شده بود که هر دو را دوست داشت، از ناامیدی شانه بالا انداخت. پل که گویی میخواست با هر چه دورتر شدن از آنها مخالفت خیش را ابراز کند، رو برگرداند و به سوی قفسه کتاب به گام زدن پرداخت. پشتش را به قفسه کتاب داد، سرش را به سوی پنجره گرداند و سعی کرد به آنها نگاه نکند. اگنس چشمش به عینک تیره افتاد که روی سر بخاری قرار داشت و با حواس پرتی آن را برداشت. او که گویی دو قطره اشک سیاه خواهرش را در دست گرفته بود، با نفرت به عینک نگاه کرد. برای اگنس هرچه که از طرف بدن خواهرش می آمد ناپسند بود و آن عینک بزرگ به نظرش مثل فضولات او بود. لورا به اگنس نگاه کرد و عینک خود را در دستهای خواهرش دید. ناگهان احساس کرد که به آنها نیاز دارد. احساس کرد به یک سپر احتیاج دارد، نقابی که صورتش را از نفرت خواهرش بپوشاند. اما نتوانست خود را وادارد که سه چهار گام لازم را برای رسیدن به خواهر دشمن برداشته و عینک را از دستهای او بیرون بیاورد. لورا از او می‌ترسید و از نوعی شور خودآزاری، یعنی برهنگی آسیب‌پذیر صورتش که نشانه‌های درد و رنجی را که می‌کشید بر خود داشت لذت می‌برد. لورا کاملا می‌دانست که اگنس تحمل بدن او را ندارد. حرف‌هایش را درباره بدنش، درباره 6 کیلویی که لاغر شده احساس می‌کرد و به طور مشهودی در می‌یافت و شاید درست به این سبب بود که از روی کینه اکنون می‌خواست تا آنجا که ممکن است یک بدن باشد، بدنی وانهاده و دورافکنده. میخواست بدنش را وسط اتاق نشیمنشان بگذارد و همانجا رهایش کند، بگذارد سنگین و بی حرکت آنجا دراز بکشد و اگر او را در آنجا نخواهند، آنان را مجبور کند تا آن جسم بدنش را بردارند، یکی را مجبور کند که دستهایش را و دیگری پاهایش را بگیرد، او را بیرون ببرند و آن را پشت خانه بیاندازند، همانطور که مردم مخفیانه در دل شب از دست تشک‌های کهنه و بی مصرف خود خلاص می‌شوند. اگنس که اینک تیره را در دست گرفته بود کنار بخاری ایستاده بود. نورا در وسط اتاق نشیمن بود و عقب عقب با گام‌های کوچک از خواهرش دور می‌شد. او آخرین گام را به عقب برداشت و پشتش سخت به بدن پل فشرده شد. خیلی سخت، چرا که قفسه کتاب پشت پل قرار داشت و او راهی نداشت تا خود را کنار بکشد. نورا بازوهایش را از هم گشود و دو کف دست خود را محکم بر زانوهای پل فشرد. سرش را نیز عقب برد و طوری که سر به سینه پل چسبید. اگنس عینک تیره لورا را در دست گرفته و در یک سمت اتاق ایستاده است. مثل یک جفت پیکره لورا فشرده بر پل ایستاده است. هر دو که گویی از سنگ ساخته شدند بی حرکتند. هیچ کس کلامی نمی گوید. پس از چند لحظه اگنس انگشت سبابه‌اش را از انگشت شست دور می کند. عینک تیره چون نماد اندوه خواهرش، یعنی آن اشک‌های دگردیس شده روی کف موزاییک فرش جلوی بخاری می افتد و می شکند. بخش چهارم، انسان احساساتی. یک، هنگامی که گوته در برابر داوری ابدی قرار گرفت، اتهامات و شواهد بیشماری مربوط به مورد بتینا علیه وی اقامه گردید. برای آنکه خواننده را با مطالب بی اهمیت خسته نکنم، به سه شهادت که اهمیت اساسی دارند بسنده می کنم. نخست، شهادت راین ماریا ریلکه، بزرگترین شاعر آلمانی بعد از گوته. دوم، شهادت رومن رولان که در دهه های 1920 و 1930 از اورال تا آتلانتیک پرخواننده ترین نویسنده بود و در مقام یک نویسنده پیشرو و ضد فاشیست و انسانگرا و طرفدار صلح و دوست انقلاب از شهرت عظیمی برخوردار بود. سوم، شهادت پل آلوار شاعر، عضو برجسته آنچه که بعدها آن را آوانگارد یا پیشتاز می نامیدند و همچنین نغمه سرای عشق، یا با استفاده از واژگان خودش نغمه سرای لموق پوئزیه، شعر عشق، زیرا او معتقد بود که این دو مفهوم در یک مفهوم با هم ترکیب می شوند. همانطور که در زیباترین مجموعه اشعارش لموق لپوئزی مشاهده می کنیم. دو، ریلکه در نقش شاهدی که به پیشگاه داوری ابدی فراخوانده شده، دقیقاً واژه‌هایی را به کار می‌برد که آنها را در معروف‌ترین اثر منصورش یادداشت‌های مالت لاوریتز بریگه که در سال 1910 منتشر شد به کار می‌برد و با این خطابه طولانی بتینا را مورد خطاب قرار می‌دهد. چه شده که هنوز همگی از عشق تو سخن نمی‌گویند؟ مگر از آن زمان تا حال چه واقعه جالب تری رخ داده است؟ چه چیزی مردم را مشغول خود می کند؟ تو ارزش عشق خودت را می دانستی. تو در آن باره با بزرگترین شاعر خودت سخن گفتی. باشد که او آن را انسانی کند، زیرا این عشق هنوز پدیده ای طبیعی بود. اما او در نام نوشتن برای تو مردم را از آن برحذر داشت. همه مردم جوابهایش را خواندند و به آنها باور دارند، زیرا شاعر برایشان قابل ادراکتر است از طبیعت. اما شاید روزی آشکار شود که حد بزرگیش تا همینجا بوده. آن یار بر او ارزانی شد، آفلکت، ولی او با یار برابر نبود. یعنی او نتوانست در امتحانی که بتینا تجسم آن بود موفق شود.
اقاد زینیت بشتندن.
اینکه او نتوانست پاسخ دهد به چه معنی است؟
اقیدم،
چون این عشقی به جواب نیاز ندارد، در آن هم چالش است،
لاک قاف،
و هم پاسخ. به دعای خود پاسخ می دهد. او باید با تمام بزرگیش در برابر این عشق خاکسار می بود و آنچه را که به وی گفته می شد دو دستی زانو زده مثل یوحنا در جزیره پتموس می نوشت. در برابر این صدا که مأموریت فرشتگان را به انجام می رساند،
دیداس امت در انگل فرشتته،
راه دیگری نداشت. صدایی که آمده بود او را در بر بگیرد و به ابدیت ببرد. اینجا گردونه‌ای بود برای عروج آتشینش، اینجا افسانه تیره‌ای بود برای مرگش که ناتمامش گذاشت. پاورقی 1. پتموس. در مکاشفه یوحنا، یوحنا یکی از رهبران کلیسای قرن اول میلادی بود. به خاطر ایمانش به عیسی مسیح به جزیره خشک در یونان به نام پتموس تبعید می شود. در آنجا خدا وقایعی را که در آینده اتفاق خواهد افتاد به او نشان می دهد که اشاره به روزگار سخت و طاقت فرسایی می کند که قبل از بازگشت عیسی مسیح به این دنیا به وجود خواهد آمد. اما در آخر زمان دنیای تازه آفریده می شود که در آن از اشک و غم خبری نخواهد بود. ادامه. سه. شهادت رومان رولان به رابطه بین گوته و بتوون و بتینا می پردازد. رومان نویس این رابطه را به طور مشروح در کتابش گوته و بتوون که در سال 1930 در پاریس منتشر شد توضیح می دهد. گرچه دیدگاهش را با تمایزات ظریفی ابراز می نماید، ولی این واقعیت را کتمان نمی کند که به شدت با بتینا همدل است. رومان رولان رویدادها را تقریبا با همان اصطلاحات بتینا توضیح می دهد. او به عظمت گوته حسد نمی ورزید، اما از احتیاط گوته در سیاست و زیبایی شناسی که با نبوغ مناسبتی ندارد افسوس می خورد. و کریستیان، افسوس، بهتر است با سکوت از کنارش بگذاریم. او یک نولیت دسپقی یا صفر معنوی بود. باید باز تأکید کنم که این دیدگاه با ظرافت و رعایت اعتدال ابراز شد، اما پیروان همیشه از الهام بخش‌هایشان تندروترند. برای مثال من دارم یک زندگی نامه بسیار جامع به زبان فرانسه درباره بتهوون می‌خوانم که در سال‌های دهه 1960 منتشر شده است. در اینجا نویسنده مستقیما از بزدلی و چاپلوسی و ترس پیرانه گوته از هر چیز نو در ادبیات و زیبایی شناسی و غیره و غیره سخن می‌گوید. اما بتینا از پیشگویی و قدرت پیامبرگونه برخوردار می شود و تقریبا به شکل یک نابغه تصویر می شود. و کریستیان نیز طبق معمول چیزی جز ولومینوز اپوزه، یک همسر تنومند بیچاره نیست. چهار. با آنکه ریلکه و رولان جانب بتینا را می گیرند، ولی با احترام از گوته سخن می گویند. پول آلوار در لسانتیه الگوت دوله پوزی نسبت به وی منصف باشیم که در سال 1949 نوشته شده، یعنی در بدترین مرحله کارش که ستایشگر پرشور استالین بود. چون یک سنجوست راستین شعر عاشقانه واژه های بسیار تندتری به کار می برد. او چنین میگوید: گوته در خاطراتش اولین ملاقات خود را با بتینا برنتانو فقط با این دو واژه بیان میکند، مادمازل برنتانو. شاعر برجسته، نویسنده ورتر، آرامش خانگی را بر هذیانهای کاری عشق دلیق اکتیف دولا پسیون ترجیح داد. نمیباید خواب و خیالهای بتینا و استعدادهایش رویای المپی او را آشفته کند. اگر گوته خود را به دست شور و هیجان می سپرد، شاید سرودش به زمین فرود می آمد، که در آن صورت نیز باز کمتر از این دوستش نداشتیم، زیرا در چنان اوضاعی احتمالاً نقش یک چابلوس دربار را اختیار نمی کرد و مردم خود را با کوشش برای متقاعد کردنشان به این که بی‌عدالتی بر بی‌نظمی برتری دارد گمراه نمی کرد. پاورقی 1. سن جوست 1767-1794 یکی از انقلابیون افراطی فرانسوی که در دوران انقلاب کبیر فرانسه همراه با روبسپیر و چند تن دیگر اعدام شد. پاورقی 2. اولمپی. در اساطیر یونان خدایان عمده دوازدهگانه مثل زئوس، آتنه، آفرودیت و غیره که بر کوه المپ معبد داشتند. ادامه. پنج. ریلکه نوشت آن یار بر او ارزانی شد، و ما می توانیم بپرسیم که ساختمان این جمله مجهول به چه معنی است؟ به بیان دیگر چه کسی او را به گوته ارزانی کرد؟ وقتی این جمله بتینا من نمی ترسم که خود را به این احساس بسپارم، چرا که من نبودم که آن را در دل خود نشاندم، را از نامه می خوانیم که در تاریخ 15 ژوئن 1807 به گوته نوشت، قاعدتاً چنین سوالی برای من پیش می آید. چه کسی آن را در آنجا نشاند؟ گوته؟ مطمئناً بتینا نمی‌خواسته چنین چیزی بگوید. کسی که آن را در قلبش نشاند کسی بود برتر از گوته، و خود بتینا چنانچه خدا نباشد دست کم یکی از فرشتگان است که ریل که در خطابه‌ای که از او نقل کردیم به آنها اشاره کرده بود. در اینجا ما می‌توانیم از گوته دفاع کنیم. چنانچه کسی، خدا یا فرشته، آن احساس را در قلب بتینا نهاده باشد، طبیعی است که بتینا از آن احساس پیروی کند. آن احساسی بود در قلب او، آن احساس او بود. اما ظاهراً هیچ کس چنین احساسی را در قلب گوته ننشانده بود. بتینا بر او ارزانی شده بود، چون وظیفه‌ای به او محول شده بود.
آفلکت.
در این صورت ریلکه چگونه گوته را برای مقاومت در برابر وظیفه‌ای که برخلاف میلش و به عبارت دیگر بدون اختیار به او تحمیل شده سرزنش می‌کند؟ چرا او باید زانو بزند و با دو دست هر آنچه را که صدایی از بالا به وی دیکته می‌کند بنویسد؟ پیداست که ما در پی یافتن جوابی عاقلانه نیستیم و باید خود را به مقایسه‌ای راضی کنیم. بیایید به شمعون فکر کنیم که در دریای جلیل مشغول ماهیگیری بود. مسیح نزدیک او می شود و از او می خواهد که تور ماهیگیریش را رها کند و به دنبال وی رهسپار شود، و شمعون پاسخ می دهد تنهایم بگذار، من تور و ماهی ها را ترجیح می دهم. چنین شمعونی ناگهان به صورت یک چهره مسخره در می آید، یک فالستاف کتاب انجیل، درست همانطور که در چشمان ریلکه گوته به صورت یک فالستاف در آمده بود. ریلکه درباره عشق بتینا میگوید که به پاسخ نیاز ندارد، در آن هم چالش است و هم پاسخ، به دعای خود پاسخ میدهد. عشقی که به دست یک فرشته باغبان در قلوب مردم نشانده میشود، نه به موضوع یا هدف نیاز دارد و نه به پاسخ، یعنی همونطور که بتینا میگفت به عشق متقابل یا
گیگن لیبه.
دلدار مثلا گوته نه علت و نه هدف عشق است. بتینا زمانی که با گوته مکاتبه میکرد برای آرنیم هم نامه های عاشقانه مینوشت. در یکی از آنها نوشته بود عشق واقعی
دیوار لیبه
قادر به بیوفایی نیست، چنین عشقی که نگران پاسخ نیست
دی لیبه اون گگن لیبه
در هر دگرگونی در پی دلدار است. اگر عشق را نه یک فرشته باغبان بلکه گوته آرنیم در قلب بتینا نشانده بودند، در این صورت در قلب او عشق به گوته آرنیم رشد می‌کرد، آن هم عشقی بی‌رقیب و غیر قابل تغییر که البته نصیب کسی می‌شد که آن را در آنجا نشانده بود، یعنی برای دلدار، و در نتیجه این عشقی غیر قابل تغییر و غیر قابل انتقال. چنین عشقی را می‌توان همچون یک رابطه تعریف کرد، رابطه‌ای ممتاز بین دو شخص. اما آنچه که بتینا آن را عشق واقعی
واقع لیبه
می نامد رابطه عشقی نیست، بلکه هیجان عشق است، آتشی است که دستی آسمانی آن را در روح انسان افروخته است، مشعلی که عاشق در پرتوی آن در هر دگرگونی در پی دلدار است. چنین عشقی یعنی هیجان عشق از بیوفایی خبر ندارد، چون حتی وقتی هدف یا موضوع تغییر کند خود عشق برای همیشه به صورت همان شعله‌ای که دستی آسمانی آن را افروخته است پا بر جا میماند. در این مرحله از بررسی خود کم کم به این موضوع پی میبریم که چرا بتینا در مکاتبات بسیارش با گوته این همه کم از وی سوال کرده است. خدای من، فقط مجسم کنید که آدم بتواند با گوته مکاتبه کند. به همه چیزهای فکر کنید که میخواهید راجع به آنها از او بپرسید. درباره کتابهایش، درباره کتابهای معاصرانش، درباره شعر، درباره نثر، درباره نقاشی، درباره آلمان، درباره اروپا، درباره علم و تکنولوژی. او را سوال پیچ میکنید تا مجبور شود نظراتش را با کمال دقت ابراز کند. او را وادار میکنید حرفهایی بزند که قبلا نزده است. اما بتینا با گوته تبادل فکر نمی کند. او حتی راجع به هنر با گوته بحث نمی کند. غیر از یک استثناء، بتینا برایش راجع به موسیقی می نویسد. اما تازه این بتینا است که درس می دهد. بدیهی است که گوته با او هم عقیده نیست. چرا بتینا درباره دلایل مخالفتش از او سوال نمی کند؟ اگر می دانست چگونه از او سوال کند، پاسخهای گوته اولین نقد را از رمانتیسیسم در موسیقی در اختیار ما می گذاشت. افسوس، در آن مکاتبات مفصل چیزی از این نوع نخواهیم یافت. ما درباره گوته مطلب بسیار کمی پیدا می‌کنیم. علتش آشکارا این است که بتینا از آنچه ما فکر می‌کنیم خیلی کمتر از اینها به گوته علاقه داشت. علت و هدف یا موضوع عشقش گوته نبود، بلکه عشق بود. هفت. اروپا از شهرت تمدنی متکی بر عقل برخوردار است. همینطور هم میتوان گفت تمدن اروپا تمدنی است احساسی. این تمدن نوعی از انسان را خلق کرد که من آن را انسان احساساتی مینامم، هومو سانتیمانتالیس. دین یهود قانونی را برای معتقدان خود وضع می کند. این قانون از نظر عقلانی باید در دسترس باشد. تورات چیزی جز تجزیه و تحلیل عقلایی و دائمی فرمانهای خدا نیست و به هیچ مفهوم اسرارآمیز ماوراءالطبیعی به نشأه خاص یا شعله‌ای رازآلود در روح نیاز ندارد. معیار خوب و بد عینی است. مسئله بر سر درک قانون مکتوب و اطاعت از آن است. مسیحیت این معیار را وارونه کرد. آگوستین قدیس گفته است خدا را دوست داشته باش و هرچه میخواهی بکن. معیار خوب و بد در روح فرد جای گرفت و به صورت امری ذهنی در آمد. چنانچه روح کسی پر از عشق شود دیگر همه چیز درست است. این مرد خوبی است و هر کاری بکند خوب است. پاورقی یک. آگوستین قدیس 354-430 مجتهد کلیسا. متعلهان مسیحی اعم از کاتولیک و پروتستان او را استاد الهیات دانسته از آثارش استفاده فراوان بردند. ادامه. بتینا وقتی برای آرنیم نامه می نویسد مثل آگوستین قدیس فکر می کند. ضرب المثل زیبایی دیدم. عشق واقعی همیشه حق دارد، حتی وقتی که به خطا رود. اما لوتر در یکی از نامه هایش می گوید عشق واقعی غالبا بر خطا می رود. این ضرب المثل را به خوبی ضرب المثل خود نمی بینم. اما در جای دیگر لوتر می گوید عشق مقدم بر همه چیز است، حتی بر قربانی، حتی بر نماز. من از این نتیجه می گیرم که عشق عالی ترین فضیلت است. عشق ما را از ناسوت بیخبر می کند و ما را سرشار از لاهوت می سازد. به این ترتیب عشق ما را از هر گناهی مبرا می کند.